سید حسین هاشمیان، فقه دو، لمعه، صفحه 262. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولتکن الصلاة بعد صوم ثلاثة ایام اطلق بعدیتها علیها تقریبا لأنها تكون في اول الثالث آخرها الاثنين وهو منصوص فلذا قدمه قبل جمعه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحثمون رسید به نماز استسقا. بعد از اینکه کیفیت نماز استسقا رو عرض کردیم، گفتیم چند چیز در نماز استسقا استحباب دارد. یکی نوع پوشیدن لباس است بعد از نماز استسقا که ردا و عبای خودش رو مثلا چپ و راست، ظاهر باطن یا اعلی اسفل بپوشه، که این بحثش تمام شد. مورد دوم از مستحبات که بحث امروزمون در واقع از اینجا شروع میشه این است که مستحب است که نماز استسقا بعد از 3 روز روزه باشه. این که جناب شهید اول فرمود ولتکن الصلاه بعد صوم ثلاثه، بعد صوم ثلاثه، خب این ظاهرش این است که باید 3 روز روزه رو بگیرن بعد روز چهارم برن برای نماز خوندن. اما جناب شهید ثانی می‌فرماید اون نماز استسقا در ابتداء روز سوم روزه در واقع انجام میشه. یعنی روز سوم که سحر پا شد، مثلا سحری رو خورد، قبل از اینکه بخواد افطار بشه بعد از طلوع آفتاب میرن برای خواندن نماز استسقا. لذا این اطلاق بعدیت صوم ثلاثه ایشون می‌فرماید از باب تقلیبه، یعنی از باب این که نماز استسقا حداقل 2 روز از روزه رو میگذرونه، یعنی بعد از 2 روزش اتفاق میفته دیگه، گفتن بعد اون صوم ثلاثه. و الا در ابتداء روز سوم این نماز باید برگزار بشه و انجام بشه. این یک نکته. نکته دومی که در همین مورد دوم وجود داره این است که این 3 روز روزه رو خوبه که آخر این 3 روز روز دوشنبه یا جمعه باشه، یعنی یا از شنبه شروع کنه، شنبه، یک شنبه و دوشنبه، یا از چهارشنبه شروع کنه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، یعنی اینجوری روزه بگیره که روز دوشنبه یا روز جمعه برن برای نماز خوندن. نسبت به جمعه روایت نداریم، اما چون جمعه وقت اجابت دعاست، تا جایی که روایت داره عبدی حاجتی میخواست و دادن حاجت او تأخیر انداخته شد تا روز جمعه، لذا از این باب آخرین روز روز جمعه باشه که نماز در جمعه قرار بگیره و دعا و تضرع در روز جمعه باشه، این مناسبه، تناسب داره که به گونه ای اینا روزه بگیرن چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه که روز جمعه به درگاه الهی تضرع بکنن و دعا بکنن و از خدای متعال درخواست بکنن. این از این بابه، و الا روایتی در این زمینه نسبت به جمعه نداریم. اما نسبت به خصوص دوشنبه روایت داریم. در روایتی داره امام رضا علیه السلام بعد از درخواست مأمون و پذیرش امام رضا علیه السلام نسبت به نماز استسقا، مأمون میگه فمتا تفعل ذلک و کان یوم الجمعه، کی انجام بدیم در روز جمعه ازش میپرسه که از امام رضا علیه السلام میپرسه کی انجام بدیم؟ قال یوم الاثنین، حضرت فرمودن روز دوشنبه. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتان البارحه فی منامی، پیغمبر اکرم شب گذشته در خواب من اومدن و معه امیرالمؤمنین علیه السلام و قال یا بنی انتظر یوم الاثنین فابرز الى الصحراء واستسقى فان الله عز وجل سيسقيهم الى ان قال فلما كان يوم الجمعه خرج الى الصحراء ومعه الخلائق. البته به نظر میرسه این روایت داره که روز دوشنبه حضرت فرمودن برای نماز میریم بیرون، معناش این است که شنبه، یک شنبه و دوشنبه مردم روزه بگیرن، اما این که حالا حتما این واقعه که در این واقعه که امام رضا علیه السلام فرمودن روز دوشنبه معناش این باشه که استحباب دارد همیشه روز دوشنبه باشه، ممکنه کسی خدشه بکنه در فهم این مطلب از روایت، اما در این حال این روایت رو داریم دیگه. حالا این استفاده ازش بشود یا نشود جای گفتگو داره. مطلب بعدی که استحباب داره در نماز استسقا این است که نماز استسقا مستحب است بعد از توبه مردم از گناهان و بعد از تطهیر اخلاق از رذائل باشه. مردم اگر میخوان در خونه خدای متعال این دعاهاشون بگیره و از خدای متعال وقتی درخواست میکنن خدای متعال اجابت بکنه، از گناهان خودشون توبه بکنن و پاک برن در خونه خدا، اخلاق خودشون رو از رذائل تطهیر بکنن بعد برن در خونه خدا. و همچنین مستحب است که نمازشون بعد از برگردوندن حقوق مردم باشه، بعد از رد مظالم باشه. اگر مظالمی به گردن بعضی ها هست اون رو رد بکنن بعد برن برای نماز، چون اگر توبه بعد از رد مظالم باشه این نماز و توبه بعد از رد مظالم امید بیشتری به اجابت درش وجود داره. تازه چه بسا اصلا قحطی و خشکسالی به جهت همین مظالمی باشد که به گردن این افراد است. لذا عرض کنم خدمت شما خوبه که اول رد مظالم رو بدن، اگر گردنشون چیزی هست اینا رو پرداخت بکنن بعد بیان برای نماز. آخر روایت داره که عرض کنم خدمت شما گناهان باعث خیلی از امور است تو همین دنیا. مثلا در روایتی داره امام صادق علیه السلام فرمودن اذا فشت اربعه زهرت اربعه، وقتی چهار چیز عرض کنم خدمت شما پخش میشه بین مردم، چهار گناه، چهار تا جریمه خدای متعال براش قرار میده. اذا فشت زنا کثرت زلازل، زلزله زیاد میشه. اذا امسکت زکات هلکت الماشیه، وقتی زکات عرض کنم من میشه و مردم زکات پرداخت نمی کنن، این حیوانات و چارپایان از بین میرن. و اذا جار الحکام فی القضا امسک القطر من السماء، اگر حکام قضات در قضاء خودشون جور کنن و ظلم بکنن خدا باران نمی فرسته. وسائل جلد هشتم صفحه عرض کنم 13 حدیث اول. علی حالا با وجود این روایات خب چه بسا این خشکسالی که الان اینها به خاطرش دارن میرن بار نماز باران بخوانن به خاطر همین گناهانه، به خاطر همین حقوقی است به گردن مردم وجود داره. خوبه که انسان این حقوق رو بده، توبه بکنه، از رذائل اخلاقی عرض کنم توبه بکنه، خودش رو جدا بکنه، تطهیر بکنه بعد بره برای نماز. اینم عرض کنم خدمت شما یکی از مستحبات دیگر. البته یه نکته ای رو شهید می فرماد خروج از مظالم خودش بخشی از توبه است. حالا البته بین متکلمین اختلاف نظره که آیا خروج از مظالم جزء توبه است یا نه شرط توبه صحیح و کامله. اگر توبه رو ما بخوایم اجزایش رو بگیم، باید بگیم رد مظالم یکی از اجزاء توبه است، یا نه توبه خود پشیمانی است و شرط پذیرش توبه صحیح و کامل این است که انسان رد مظالم بکنه و توبه بکنه، عرض کنم عذر میخوام، رد مظالم بکنه، اون مظالم رو پرداخت بکنه. اما علی حال هر کدوم باشه، خب جدا کردنش از توبه به نظر میرسه وجهی نداره. جناب شهید ثانی میفرماید این که رد مظالم رو از توبه مصنف جدا کرده، از باب این بوده که میخواسته رد مظالم رو بهش اهمیت بده، احتماماً به شأنه ها اون رو جدا کرده. آخرین مورد که مستحب است انسان در نماز استسقا اون رو مراعات بکنه، این است که مردمی که برای نماز میرن مستحب است پا برهنه باشن، در حالی که کفش هاشون در دستشون هست، کفش هاشون رو دستشون بگیرن و در لباس معمولی خودشون، نه لباس تجمل، لباس مهمونیشون رو نپوشن، همون لباس معمولی خودشون رو بپوشن برن و لباسشون لباس خشوع باشد، نه لباس تفاخر، عرض کنم، و به همراه خودشون ببرن بچه ها، پیرها و بهائم رو، عرض کنم به جهت این که اینها مظنه رحمت بر گناهکاران می باشن. یعنی وقتی خدای متعال در میان این جماعت بچه ها رو ببینه، پیرها رو ببینه، بهائم رو ببینه، زودتر رحم میکنه و انشالله زودتر باران رو بر اینها نازل میکنه. خب حالا اگر همه این کارها رو کرد، نماز استسقا رو خون، اگر خدای متعال باران فرستاد که هیچ، اما اگر باران نفرستاد، دوباره و سه باره بدون مأیوس شدن این کارها رو تکرار بکنن. حالا اگر هنوز صوم اون روز آخر افطار نشده، بنا رو بگذارن بر همون صوم سه روز، یعنی با همون صوم سه روز دوباره نماز استسقا رو بخونن، و الا اگر عرض کنم صوم روز آخر افطار شده، سه روز دیگه روزه بگیرن و دوباره این نماز استسقا رو اعاده بکنن. خب تا اینجا رو بخونیم. ولتکن صلات بعد صوم ثلاثه، و باید این صلات، این باید استحبابی است، استحباب داره این نماز بعد از سه روز روزه باشه. صوم ثلاثه ایام اطلق بعدیتها علیها تقریبا، به طور مطلق اوورد جناب مصنف بعدیت این، عرض کنم، صلات رو، صلات استسقا رو بر این ثلاثه ایام تقریبا از باب غلبه. چرا؟ لانها تکون فی اول ثالث، به خاطر اینکه نماز استسقا در ابتدای روز سوم در واقع انجام میشه، یعنی هنوز روزه روز سوم تمام نشده که بگیم نماز بعدش انجام شد، نه، در همون ابتدای روز سوم میخوان برن نماز بخونن، پس در واقع بعد از سه روز نیست. اما این بعدیت رو آورده از باب غلبه، از باب این که بالاخره بعد از دو روزش لااقل هست. آخرها الاثنین، یعنی آخر این سه روز باید روز مستحبه که روز دوشنبه باشه، یعنی شنبه، یک شنبه و دوشنبه رو روزه بگیرن. نسبت به دوشنبه روایت داریم، لذا ایشون میفرماد و هو منصوص فلذا قدمه، روز دوشنبه چون روایت داره، رو همین حساب جناب مصنف اثنین رو مقدم کرد. اول جمعه، یا اینکه آخرین روزش روز جمعه باشه، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیرن. چرا؟ لأنها وقت لإجابت دعا. نسبت به جمعه دیگه روایت خاص در مورد اینکه سه روز روزه نماز استسقا آخرش جمعه قرار بگیره نداریم، اما جمعه بالاخره وقت اجابت دعاست و لذا خوبه که انسان به گونه ای عرض کنم ترتیب بده که روز جمعه روز سوم قرار بگیره، تا روز جمعه برن برای نماز استسقا، دعا، تضرع، و بلکه در روز جمعه که وقت اجابت دعاست این دعاهاشون به اجابت برسه. و لذا می‌فرماید به خاطر اینکه جمعه وقت اجابت دعاست، حتی رویه تا جای اینکه روایت داریم ان العبد لیسأل الحاجه فیؤخر قضاءها الی الجمعه، تا جایی که روایت شده که عبد درخواست حاجت میکنه، از خدای متعال درخواستی داره و این درخواستش تأخیر انداخته میشه، قضایش دادن حاجتش تا روز جمعه. و روز جمعه این عرض کنم خدمت شما سؤال او و درخواست او به اجابت میرسه. و بعد از توبه، مستحب بعدی این است که خوب است که نماز بعد از توبه باشه. بعد از توبه را عطف کنید به بعد از صوم ثلاثه ایام، یعنی ولتکن الصلاه بعد از توبه. خوبه که انسان ابتدا توبه بکنه، بعد بره برای نماز استسقا، یعنی با عرض کنم پاک شدن از گناهان بره برای نماز استسقا. و بعد از توبه الی الله تعالی من الذنوب، از گناهان خودش توبه کنه. و بعد تطهیر الاخلاق من الرذایل، تطهیر رو عطف به توبه کنید، اون بعد سرش میاد. و بعد تطهیر الاخلاق من الرذایل، یعنی خوبه که انسان اگر اخلاق رذیله ای در وجودش هست، اون اخلاق رذیله رو تطهیر بکنه تا با پاکی و اخلاق فاضله بره به سمت نماز استسقا، تا اون دعاهای او به اجابت نزدیکتر باشه. و رد المظالم، یعنی بعد رد المظالم عطفش کنید به التوبه، بعد از این که برمیگرداند مظالم رو بره برای نماز. مظالم عرض کنم یعنی حقوق مردم، اون چه از حقوق مردم به گردن انسان میاد میگنش مظالم. خب اون حقوق رو برگردونه و به مردم بده، به گردنش چیزی باقی نمونه. لأن ذالک ارجا للاجابه، به خاطر اینکه اگر رد مظالم بکنه این امید بیشتری برای اجابت دعای او وجود داره. و قد یکون القحط به سبب هازهی، گاهی اساسا قحطی و خشکسالی و باران نیامدن به خاطر همین مظالمی است که به گردن انسان ها وجود داره، کما رویه، کما اینکه روایت هم داریم. عرض کردم تو بعضی از روایات ما داره که بسیاری از گناهان عرض کنم سبب همین امور میشه، یعنی اگر مثلا زنا زیاد بشه زلزله زیاد میشه، اگر زکات رو مردم منع بکنن و پرداخت نکنن حیوانات از بین میرن، اگر قاضی در قضاوت خودش جور بکنه خدای متعال باران رو منع میکنه. روایتشو براتون خوندم، وسائل جلد 8 صفحه 13 حدیث اول. اون روایت دوشنبه هم در وسائل جلد 8 صفحه 8 و 9، اون روایت رو اونجا ببینید. ول خروج من المظالم من جمله توبه، خروج از مظالم یعنی رد مظالم کردن، این خودش جزئی از توبه است. من جمله توبه، حالا یا جزءاً او شرطاً، متکلمین اختلاف دارن که آیا رد مظالم جزء توبه است یا نه شرط توبه است. اگر گفتیم جزء توبه است، معناش این است که توبه را اگر شما اجزایی براش در نظر بگیری یک جزءش رد مظالمه، اما اگر گفتی شرطه، معناش این است که توبه مثلا به معنای پشیمانی است و رد مظالم جزئی از پشیمانی نیست. اما شرط این که این توبه و پشیمانی مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و این توبه توبه یک صحیح و کاملی باشد، این است که اون رد مظالم اتفاق بیفته. علی ای حال ایشون می‌فرماد خروج از مظالم من جمله توبه، از جمله توبه است، حالا چه جزءش باشه چه شرطش باشه. پس چرا آقای مصنف رد مظالم رو جدای از توبه ذکر کرد؟ ایشون می‌فرماد و خصها اهتماما بشأنها، اختصاص داد رد مظالم را به ذکر کردن، یعنی به طور خاص اون رو ذکرش کرد به جهت اینکه اهتمام به شأن این رد مظالم داشته باشه، بخواد بگه رد مظالم اهمیت ویژه‌ای داره، و الا توبه رو که میگفت برای ما کافی بود. ولی یخرجوا حفاتن، و مستحب است خارج بشوند مردمی که میرن برای نماز استسقا پابرهنه برن به سمت خواندن نماز استسقا و نعالهم به ایدیهم در حالی که کفش هاشون در دستانشون هست فی سیاب بزلت و تخشعن در لباس بزله یعنی لباس کارشون لباس معمولشون نه لباس تجمل و مهمانیشون و تخشعن یعنی فی سیاب تخشعن در لباس خشوع نه لباس تفاخر تو لباس خشوع و خضوع خودشون برن به سمت عرض کنم خدمت شما نماز استسقا و یخرجون از سبیان و شیوخ و البهائم همراه خودشون ببرن بچه ها رو پیرمرد ها رو بهائم رو حیوانات رو چرا لأنهم به خاطر اینکه اینها اگر باشن سبیان و شیوخ و بهائم مظنت الرحمه علی المذنبین اگر در میان عموم مردم بچه ها هم باشن پیرمرد ها باشن بهائم باشن اینجا دعاهاشون عرض کنم زودتر به اجابت میرسه مظنه رحمت الهی نزول رحمت الهی بر گناهکارانه فَإِنْ سُقُوا حالا اگر همه این کارا رو کردن اگر سُقُوا یعنی عرض کنم خدمت شما سیراب شدن مردم خدای متعال باران فرستاد که خب فهو المطلوب و الا اگر لم یسقوا آدو ثانیاً و ثالثاً من غیر قنوتن دوباره نماز استسقا بخونن برای بار دوم برای بار سوم بدون ناامیدی ناامید نشن بانین علی الصوم الاول ان لم یفطروا بعده اگر هنوز افطار نکردن اون صوم روز سوم رو میتونن دوباره در همون روز بنا بر همون سه روز روزه بگیرن و بنا بر همون سه روز روزه بگذارن و دوباره نماز استسقا رو بخونن و الا یعنی اگر افطار کردن بعد از اون نماز اون روزه سوم رو فبه صوم مستعنف به واسطه صوم دوباره یعنی سه روز دوباره روزه بگیرن و دوباره نماز استسقا رو بخونن تا نهایتا خدای متعال به اونها رحم کنه و باران بر اونها نازل کنه این نماز استسقا تا اینجا تمام شد بعد از این یکی از نمازهای مستحب دیگر که جناب شهید اون رو مطرح میکنه نماز نافله شهر رمضان است یک نماز نافله ای داره ماه مبارک رمضان عرض کنم ایشون میخواد این نماز رو نسبتاً مبسوط توضیح بده یکی از نمازهای مستحبی طبق اشهر روایات 1000 رکعت نماز در ماه مبارک رمضان است که این 1000 رکعت توضیح میشه در 30 روز ماه رمضان البته این 1000 رکعت جدای از نوافل یومیه و لیلیه است یعنی اون نافله نماز صبح نمیدونم ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز شب و امثال اینا همه سر جای خودش هست جدای از اون نوافل عرض کنم 1000 رکعت نماز خاص داره ماه مبارک رمضان کیفیت توزیع این 1000 رکعت در ماه رمضان چجوریه؟ ببینید خوب دقت کنید در شبهای 20 شب اول یعنی شب اول ماه رمضان شب دوم سوم تا شب 20 این 20 شب مجموعاً 400 رکعت نماز میخونه هر شب 20 رکعت در شبهای 20 شب اول ماه مبارک رمضان هر شب 20 رکعت این مجموعاً میشه 400 رکعت که هر شب 8 رکعت رو بعد از مغرب میخونه 12 رکعت بعد از عشا یا بالعکس 12 رکعت بعد از مغرب میخونه 8 رکعت بعد از عشا در 10 شب آخر ماه مبارک رمضان هر شب 30 رکعت نماز بخونه که مجموعاً میشه 300 رکعت 8 رکعت بعد از مغرب 22 رکعت بعد از عشاء یا 12 رکعت بعد از مغرب 18 رکعت بعد از عشاء. دوباره عرض میکنم 30 رکعت در هر شب از 10 شب آخر ماه رمضان که مجموعا میشه 300 رکعت، 8 رکعت بعد از مغرب، 22 رکعت بعد از عشاء یا 12 رکعت بعد از مغرب و 18 رکعت بعد از عشاء. خب اون 400 رکعت مربوط به 20 شب اول، 300 رکعت هم مربوط به 10 شب آخر، این میشه 700 رکعت. در 3 شب قدر یعنی شب 19، 21 و 23، تو این 3 شب هم هر کدوم 100 رکعت عرض کنم نماز بخونه. خب این 3 شب هم میشه 300 رکعت، مجموعاً با اون 700 رکعت میشه 1000 رکعت. روشن است که وقتی میگیم شب 19، شب 21 و شب 23 هر کدوم 100 رکعت بخونه، این 100 رکعت جدای از اون سهمی است که برای شب 19، 21 و 23 ما قبلا دیدیم، چون شب 19 جزء 20 شب اوله و خودش 20 رکعت نماز داشت، با این 100 رکعت میشه 120 رکعت. شب 21 و 23 هر کدوم خودش 30 رکعت داشت، با این 100 رکعت میشه 130 رکعت در واقع، درست شد؟ خب با این حساب 20 شب اول مجموعاً میشه 500 رکعت، 400 رکعت که اون هر شب 20 رکعتش هست، 100 رکعت شب 19 هم. و 10 شب آخرم مجموعاً 500 رکعته، چون 300 رکعتش که مال شبهای هر شب 30 رکعتشه، شب 21 و شب 23 هم هر کدوم 100 رکعت میشه 200 رکعت، مجموعاً میشه 500 رکعت 20 شب اول، 500 رکعت هم 10 شب اول. البته برای شب 19 و شب 21 و شب 23 یک کار دیگر هم میتونه بکنه، یعنی میتونه اون 20 رکعت شب 19 و 30 رکعت شب 21 و 30 رکعت شب 23 که مجموعاً میشه 80 رکعت، این 80 رکعت رو میتونه در شب 19، 21 و 23 انجام نده. پس چه کار کنه؟ ایشون میفرماید این 80 رکعت رو میتونه توزیع بکنه بر 4 جمعه ماه رمضان، چون حداقل ماه رمضان 4 تا جمعه داره دیگه، تو هر جمعه 10 رکعت نماز بخونه که حالا مجموعاً 4 تا جمعه میشه 40 رکعت، 40 رکعت دیگه‌ش هم میگیم چی کار کنه. تو هر جمعه 10 رکعت نماز بخونه، 4 رکعت از این 10 رکعت به 2 سلام، به 2 سلام یعنی 2 تا 2 رکعت نماز علی علیه السلام، که نماز علی علیه السلام رو گفتن در هر رکعت بعد از حمد 50 مرتبه توحید بخونه، سوره قل هو الله احد، و 2 رکعت نماز فاطمه سلام الله علیها رو بخونه که نماز فاطمه سلام الله علیها به این شکل خونده میشه: در رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه توحید و در رکعت دوم بعد از حمد عرض کنم خدمت شما 100 مرتبه یه سوره دیگر بخونه. اینم نماز حضرت فاطمه علیه السلام. یک عرض کنم نماز جعفر طیار هم هست. در نماز جعفر طیار عرض کنم خدمت شما کیفیتش به این شکله که 4 رکعت نماز بخونه، 2 تا 2 رکعت این 4 رکعت رو باید به 2 سلام بخونه، به 2 سلام بخونه، یعنی 2 تا 2 رکعت بخونه، 4 رکعت به 2 سلام در رکعت اول بعد از هم سوره مبارکه زلزله رو بخونه، در رکعت دوم سوره مبارکه والعادیات رو بخونه، در رکعت سوم یعنی در واقع رکعت اول اون 2 رکعت آخر سوره مبارکه نصر رو بخونه، و در رکعت چهارم هم عرض کنم خدمت شما سوره مبارکه توحید رو بخونه، سوره مبارکه توحید رو بخونه، و در هر رکعت از 4 رکعت عرض کنم خدمت شما، بعد از قرائت یعنی بعد از حمد و سوره که خوند، عرض کنم خدمت شما 15 مرتبه تسبیحات 4 بخونه، تو رکوعش 10 مرتبه تسبیحات 4 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بعد از رکوع 10 مرتبه تسبیحات 4، در سجده اول 10 مرتبه، بعد از سجده اول 10 مرتبه، در سجده دوم 10 مرتبه، بعد از سجده دوم هم 10 مرتبه، یعنی در هر رکعت در واقع 75 مرتبه عرض کنم خدمت شما میشه تسبیحات 4، در هر رکعت 75 مرتبه میشه تسبیحات 4. که در مجموع 4 رکعتش میشه 300 مرتبه. یه بار دیگه عرض میکنم، بعد از قرائت یعنی حمد و سوره 15 مرتبه تسبیحات 4، تو رکوع بعد از رکوع سجده اول، بعد از سجده اول سجده دوم و بعد از سجده دوم، یعنی رکوع و سجده اول و سجده دوم و بعد از هر کدام 6 تا میشه 6 تا، 10 تا میشه 60 تا، با اون 15 تا میشه 75 تا در هر رکعت، که در مجموع 4 رکعت میشه 300 تا تسبیحات. این میشه نماز جعفر طیار که 4 رکعت هم اینه، که با اون 2 رکعت نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اون 2 رکعت نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از حمد تو رکعت اول 100 مرتبه سوره قدر، و بعد از حمد در رکعت دوم 100 مرتبه سوره توحید قل هو الله احد. ظاهرا من اشتباه گفتم، هر دو رو سوره توحید گفتم. الا ای حالن، سوره قدر در رکعت اول 100 مرتبه، سوره توحید بعد از هم در رکعت دوم 100 مرتبه. خب 4 رکعت نماز امیرالمؤمنین، 2 رکعت نماز فاطمه زهرا، 4 رکعت نماز جعفر طیار، میشه 10 رکعت. تو 4 تا جمعه اینها رو بخونه. خب حالا گاهی بعضی از ماه رمضان ها 5 تا جمعه داره، مثلا اگر از روز جمعه ماه رمضان شروع بشه، خب 5 تا جمعه توش میاد، اون جمعه 5 رو چه کار کنه؟ ایشون میفرماید اگر 5 تا جمعه داره، شخص مخیر است که هر کدوم از جمعه ها رو که دلش میخواد ساقط بکنه، یعنی یکی از جمعه ها رو این 10 رکعت رو نخونه، اگرم دلش خواست برای جمعه 5 یه سهمی از این 40 رکعت قرار بده، من بخشش رو اونجا بخونه، هر مقدار که دلش میخواد. خب این تکلیف 40 رکعتش معلوم شد، اما 40 رکعت دوم، 40 رکعت باقی مونده رو چکار کنه؟ ایشون میفهمد شب جمعه آخر ماه رمضان، شب جمعه آخر ماه رمضان 20 رکعت نماز به شکل نماز علی علیه السلام بخونه، یعنی اون 4 رکعت نماز علی علیه السلام رو که عرض کردیم 5 بار تکرار بکنه که بشه 20 رکعت، و شب شنبه آخر ماه رمضان هم 20 رکعت به شکل نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها بخونه، یعنی 10 بار اون 2 رکعت نماز فاطمه رو تکرار بکنه، 10 بار اون رو تکرار بکنه در شب شنبه آخر رمضان. اینم 40 رکعت، مجموعاً میشه 80 رکعت. یه 2-3 تا نکته ایشون اینجا داره، من این 2-3 تا نکته رو عرض کنم دیگه برم سراغ عبارت. یک نکته این است که مصنف به طور مطلق فرمود فیفرق السمانین علی الجمع، یعنی این 80 رکعت رو میتونه توزیع بکنه به جمعه ها، با اینکه خب طبق توزیعی که ما دادیم 40 رکعتش درسته تو جمعه ها قرار میگیره، یه 20 رکعتش هم درسته شب جمعه قرار میگیره، اما 20 رکعتش میره تو شب شنبه، و اون 20 رکعت شب شنبه دیگه مربوط به جمعه نیست. ایشون میفرماید این از باب تقلیبه که ایشون فرموده فیفرق السمانین علی الجمع، از باب تقریبه، چون 60 رکعتش بالاخره توی شب جمعه و جمعه قرار میگیره، ضمن این که بالاخره شب شنبه هم در واقع شام جمعه است دیگه، فل جمله انتصاب به جمعه دارد. این یک نکته. نکته دوم این است که اگر ماه رمضان 29 روز شد، اون 30 رکعت وظیفه شب سیوم اون ساقط میشه دیگه، قضا نداره، یعنی اون 30 رکعت رو لازم نیست در وقت دیگری انجام بده. و آخرین نکته، اگر بخشی از نمازهایی که ما گفتیم فوت شد، مثلا یه شب مریض شد نتونست انجام بده، قضا شد، ایشون میفرماید قضای اون رو ولو در روز ماه رمضان یا در غیر ماه رمضان انجام بده، استحباب داره که انجام بده، اگرچه افضل این است که قبل از خروج ماه رمضان این قضاها رو انجام بده، دیگه نگذاره برای غیر ماه رمضان و بعد از ماه رمضان. اینا رو بخونیم تا نافله شهر رمضان هم انشاءالله تمام بشه. و منها نافله تو شهر رمضان و هیه، نافله شهر رمضان فی اشهر روایات الف رکعه، طبق اشهر روایات 1000 رکعت است که موزعتون علی شهر، که این 1000 رکعت توزیع میشه و تقسیم میشه بر کل ماه رمضان. غیر الرواتب، البته این 1000 رکعت غیر از اون نوافل راتب در روزهای ماه رمضان یا در شبهای ماه رمضان، مثل نوافل صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و نافله لیل و اینا، غیر از اوناست، اون جای خودش غیر از اونها 1000 رکعت داره. حالا این 1000 رکعت چجوری توزیع میشه؟ میفرماید فی اللیال العشرین الاول، عشرون، در شبهای 20 گانه اول، یعنی 20 شب اول، شب اول، شب دوم، شب سوم تا شب 20، 20 هر شب 20 رکعت نماز میخونه. خب 20 تا 20 رکعت میشه 400 رکعت. کل لیلتن، هر شب سمان بعد المغرب، 8 رکعت بعد از مغرب، و 12 بعد العشاء، 12 رکعت هم بعد از نماز عشاء خونده میشه. البته و یجوز العکس، میتونه 12 رکعت شو بعد مغرب بخونه، 8 رکعت شو بعد از عشاء بخونه، اشکالی نداره. و فی کل لیله من العشر الاخیر، نسبت به 10 شب آخر، شب 21، شب 22 تا آخر، 30 رکعه، هر شب 30 رکعت نماز میخونه، که 10 تا 30 تا میشه 300 رکعت. سمان منها بعد المغرب، 8 رکعت بعد از مغرب، و الباقی که 22 رکعت باشه بعد العشاء. البته و یجوز 12 بعد المغرب و الباقی بعد العشاء، میتونه 12 رکعت بعد از مغرب بخونه، 18 رکعت باقی مونده رو بعد از عشاء بخونه. و فی لیال الافراد الثلاث و هی التاسعشر و الحادی و العشرین و الثالث و العشرین کل لیله مع، در لیالی افراد، لیالی فرد، لیالی افراد یعنی لیالی تک فرد، یعنی شبهایی که نظیر نداره، شبهای قدر که اینا تکن بی نظیرن، اون لیالی سلاس، شبهای سگانه که افرادند، فردند، تکن، نظیر ندارن، تو اون شبها، یعنی شب 19، شب 21 و شب 23 ماه مبارک رمضان، کل لیله مع، هر شب 100 رکعت نماز رو بخونه، که اینم میشه 300 رکعت. یه 400 رکعت داشتیم، یه 300 رکعت داشتیم، حالا هم یه 300 رکعت، که مجموعا میشه 1000 رکعت. البته این 300 رکعتی که برای شب 19، شب 21 و شب 23 دیده شده، این جدای از اون 20 رکعت شب 19 و 30 رکعت شب 21 و 30 رکعت شب 23، چون خود شب 19 20 رکعت از قبل داشت، خود شب 21 و 23 30 رکعت از قبل داشت، ولذا میگه مضافتن الی ما عین لها سابقا، اضافه بر اون چه که تعیین شد برای این سه شب سابقا، یعنی اضافه بر اون 20 شب 20 رکعت شب 19 و 30 رکعت شب 21 و 23 و ذالک تمام الالف، این میشه مجموعه این میشه مجموعه اون هزار رکعت که خمس معفل اشرین، یعنی 500 رکعت در ارز کنم 20 شب اول و خمس معفل عشر 500 رکعت هم در شب در 10 شب آخر. این 500 رکعتی که میگه در 20 شب آخر، یعنی 400 رکعت که مال شب ها، 100 رکعت مال شب 19 هم. 500 رکعتی هم که میگه در 10 شب آخر، 300 رکعتش که مال همون 30 شب شب هاست، 200 رکعتش هم مربوط به شب 21 و شب 23. حالا ما اون 20 رکعت شب 19 هم و 30 رکعت شب 21 و 30 رکعت شب 23 رو عرض کردیم تو همون شباب کنار اون 100 شب 100 رکعت بخونه. حالا میفرماید و یجوز الاقتصار علیها، میتونه تو شب 19 و 21 و 23 اکتفا کنه به همون 100 رکعت، یعنی دیگه اون 20 رکعت و 30 رکعت و 30 رکعت رو نخونه. پس اون 20 و 30 و 30 یعنی 80 رکعت رو چیکار کنه؟ فیفرق الثمانین المتخلفه، اون 80 رکعت باقی مونده رو توزیع بکنه. یفرق یعنی یوزع، و هی العشرون فی التاسع عشر و ستون فی اللیلتین بعدها، یعنی در شب 21 و 23. این مجموعه 80 رکعت رو یفرق الثمانین علی الجمع الاربع، بر جمعه های چارگانه ای که در مجموع ماه رمضان حداقل وجود داره. چجوری توزیع کنه بر جمعه ها؟ میگه فیصلی فی یوم کل جمعتن، در روز هر کدوم از این جمعه ها عشرن 10 رکعت بخونه به صلات علی و فاطمه و جعفر علیهم السلام. دیگه ایشون توضیح نداده نماز علی، نماز فاطمه، نماز جعفر چیه. عرض کردیم نماز علی علیه السلام 4 رکعت به 2 سلام، در هر رکعت بعد از حمد 50 مرتبه توحید. نماز فاطمه سلام الله علیها 2 رکعت، در رکعت اول بعد از حمد 100 مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد 100 مرتبه سوره مبارکه توحید. و نماز جعفر طیار هم 4 رکعت به 2 سلام، عرض کنم در رکعت اول بعد از هم زلزله، در دومی عادیات، در سومی نصر و در چهارمی هم توحید میخونه. و به این کیفیت هم خونده میشه که بعد از حمد و سوره در رکعت اول، دوم، سوم و چهارم 15 مرتبه تسبیحات، در رکوع سجده اول و سجده دوم و بعد از رکوع و سجده بعد از سجده اول و بعد از سجده دوم هر کدوم 10 بار تسبیحات میگه، یعنی خود رکوع، خود سجده اول، خود سجده دوم، بعد از رکوع، بعد از سجده اول، بعد از سجده دوم، که مجموعاً میشه 6 مورد، 6 تا 10 تا تسبیحات اربعه رو اونجا میگه، میشه 60 تا، با اون 15 تا میشه 75 تا، مجموعاً تو 4 رکعت 4 تا 75 تا 300 مرتبه در واقع تسبیحات اربعه رو ذکر کرده. اینم 4 رکعت نماز جعفر طیار. ولو اتفق فیه خامسه، اگر اتفاق افتاد در ماه رمضان یه جمعه پنجم، اینجا تخیر فی الساقطه، میتونه اون عرض کنم جمعه‌ای که ساقط میشه و توش دیگه نماز نمیخونه خودش انتخاب بکنه، هر کدوم از جمعه رو دلش خواست میتونه بندازه. و یجوز ان یجعل لها قسطن، میتونه قرار بده برای این جمعه پنجم سهمی رو. حالا چقدر قرار بده؟ مختاره، یتخیر فی کمیته، در مقدارش خودش مخیره. خب تا اینجا 40 رکعت تکلیفش معلوم شد. و فی لیلت آخر جمعت اشرون، از میخوام، و فی لیلت آخر جمعه اشرون به صلات علیه، در شب جمعه آخر ماه رمضان 20 رکعت نماز بخونه به شکل نماز علی علیه السلام، یعنی اون 4 رکعت نماز علی علیه السلام رو 5 مرتبه تکرار بکنه. و فی لیلت آخر سبتن، در شب شنبه آخر اشرون به صلات فاطمه علیه السلام، یعنی اون 2 رکعت نماز فاطمه رو 10 بار تکرار کنه که بشه 20 رکعت. اینم شب شنبه آخر. خب با توجه به اینکه از این 80 رکعت 20 رکعتش افتاد شب شنبه، گرچه اون 60 رکعتش مربوط به جمعه است، حالا یا روز جمعه در 4 جمعه یا شب جمعه آخر، اما 20 رکعتش افتاد شب شنبه، چرا مصنف گفت یفرق الثمانین علی الجمع؟ ایشون میفرماد و اطلق تفریق الثمانین علی الجمع، مطلق عبر جناب مصنف تفریق و توزیع این 80 رکعت رو بر جمعه، یعنی جمعه ها، مع وقوع 20 منها لیلت السبت تقریبا، با اینکه 20 رکعتش شب شنبه واقع شد، ایشون میفرماد اطلق تقریبا، از باب غلبه ایشون این کار کرده، چون بالاخره 60 رکعتش در جمعه قرار گرفت، ضمن این که ولأنها عشیت و جمعه، چون شب شنبه هم بالاخره شام جمعه است، تنسب الیها فی الجمله، که نسبت به جمعه داده میشه اجمالا، اونم بالاخره یه جورایی منتسب به جمعه است. دو تا نکته کوتاه. ولو نقص الشهر، حالا اگر ماه رمضان 29 روزه شد، سقطت وظیفه لیلت فلافین، اون 30 رکعت شب سیوم اون دیگه ساقط میشه، درست شد؟ این یک. ولو فات شیء منها، اگر بعضی از این نمازهایی که گفتیم قضا شد و فوت شد و نتونست شخص بخونه، استحب قضاها، خوبه که قضا بکنه، ولو نهارن، ولو در روز ماه رمضان، و فی غیر ماه رمضان، و فی غیرهی، در خارج ماه رمضان قضاش رو انجام بده، البته ولافضل قبل خروجهی، افضل این است که قبل از خروج ماه رمضان اون رو قضا بکنه. این عرض کنم در واقع نافله ماه رمضان 1000 رکعتش تمام شد. انشاءالله تا جلسه بعد بریم سراغ برخی از نوافل دیگر. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.